دائم الاغ یوم یوم الدین. عرض کنم حضورتون که ابتداعا به دو نکته اشاره کنم و به عرضتون برسانم. این دو نکته که میخوام عرض کنم تقریبا یه مقدار نکته مهمی است. نکته اول این است که مرحوم استاد خویی رضوان الله تعالی علیه اصرار دارن که این جمله‌ای که رسول خدا فرمود انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، مقصود از بینه این معنایی که الان حقیقت متشرعه پیدا کرده که شهادت دو عادل است، مقصود این نیست، بلکه مراد از بینه در فرمایش رسول خدا همون دلیلی است که یتبین و بهش شاهد. بر این مطلب تعدادی هم از آیات و هم از روایات ذکر کردن که در زمان رسول خدا بر فرض اگر بینه در لسان ائمه بعد به معنای شهادت دو عادل قرار گرفته، ولی مسلماً در زمان رسول خدا هنوز حقیقت شرعیه در دو شاهد عادل واقع نشده، بلکه در آن زمان مراد از بینه یعنی ما یتبین به الحق، حالا اهم از این که میخواد دو شاهد عادل باشه یا کمتر یا بیشتر یا دلیلی. ایشون میفرمود که پیامبر اکرم در این جمله که فرموده انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، خواهد اشاره به این بفرماید که معمولا شغل انبیا یکی از کارهای مهمشون عبارت بوده از قضاوت بین مردم. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، این مسئله حکومتی که خدای متعال به انبیا داده و به پیغمبر اکرم داده. خب پیغمبر اکرم مسلماً در هر مخاصمه‌ای واقعیت را عالم بود، زیرا که علم پیغمبر متصل به علم ذات حق متعاله. ولی خاصه پیغمبر در این جمله بفرماید که انتظار نداشته باشید مردم که من بر اساس علم نبوت بین شما محاکمه کنم، بلکه انما اغزی بینکم بالایمان بالاسکنک والبینات، نه قضاوت بر اساس قسم ها و بینات، یعنی دلیلی است که متبین بشه به او حق صاحب حق. حالا شاهد بر این مطلب ایشون هم از آیات تمسک کرده که در زمان رسول خدا که 23 سال معمولا طول کشیده از اول بعثت تا زمان وفات رسول خدا که عمدتا قدرت اسلام در مدینه 10 سال آخر بوده، هم به روایات تمسک میکنن هم به روایات. من دیدم بعد بحثی نیست که خب معلوم بشه این فرمایش ایشون شاید به قرینه به واقع هم باشه، زیرا اینکه آیات و روایاتی که مورد استشهاد قرار گرفته انصافا ظاهر بلکه صریح در این است که مراد از بینه شاهد عادل که بعداً حقیقت متشرع شد نیست. بنابراین این آیات یک یک، اولین آیه فقط جاءکم بینتم من ربکم در سوره انعام آیه 157، فقط جاءکم بینتم من ربکم، معلومه که مراد از این بینه در اینجا دو شاهد عادل نیست، بلکه معناش اینه که اون یتبین به الحق که قرآن مجید باشه. یا آیه دیگر بالبینات و بالزبر، جاءکم بالبینات و بالزبر یا و بالزبر که در سوره فاطر آیه 25، یا آیه شریفه دیگر که انی علی بینه من ربی، که باز همون سوره انعام آیه 157، باز آیه دیگر که حتی تأتی هم البینه هم یکن الذین کفروا من اهل کتاب، تا با اونجا که حتی تأتی هم البینه، در هیچ که از اینها مراد از کلمه بینه دو شاهد عادل نیست، بلکه مراد این است که اون چی که مبین حق و حقیقت را اثبات میکنه برای شما مردم خدای متعال نازل کرده. یا اینکه عرض کنم اما روایاتی که در این رابطه وارد شده، پیغمبر اکرم فرمون اوائل فرمود انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، که در صحیح هشام ابن حکم عن ابی عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، با قسم ها و با اون به دلیل و بیناتی که نشون بده حقیقت را من بر اساس او حکم می کنم، در صورتی که خب به شامی فرمود کنار بینات، بعد هم فرمود که ایمان، در صورتی که ایمان به هیچ گونه مثبت نیست الا فقط در باب خصومات، همانطوری که بینات ایمان عبارت است از به اصطلاح دلیل در مقام خصومت، بینات هم همینه، یعنی اون چه که دلیل بشه در مقام اثبات خصومت حق یا باطل. عرض کنم پس یکی این روایت صحیح هشامه که صحیح هشام ابن حکمه که امام صادق فرمود پیامبر اکرم قال انما اغزی بینکم بالبینات والایمان، بعد مهمش های و بعضکم الحن بحجته من بعضن، بعد فرمود که من بر اساس بینه و دلیل و عرض کنم که قسم حکم میکنم، ممکنه در مقام خصومت یکی الحن باشه، یعنی بهتر حرف بزنه و کلامش را در مقام اثبات حق روشنتر، الحن یعنی زیباتر و مرتبتر بیان کنه، ولی دیگری نمیتونه اونطور بیان کنه. من بر اساس اون که بشری هستم از بشرها، ممکنه اون کسی که حرفش را الحنه و بهتر القا میکنه موجب بشه که حق به طرف او داده بشه. اینجا پیغمبر فرمود قال رسول الله انما اغزی بینکم بالبینات والایمان و بعضکم الحن بحجته من بعضن، بعضی ممکنه که بهتر بتانن حجت و برهان خودشون را اقامه کنن، بعد فرمود و ایما رجل قطعت له من اخیه شیئا فانما قطعت له به من النار. حالا ممکنه که این بهتر بتونه حرفش را اثبات کنه و زیباتر، منم بر اساس او حکم بکنم، اما بدانی که مردم واقعیت عوض نمیشه، اگر کسی بی حق بوده و در ظاهر ام به او حق داده شده، بدانی که قطعی از آتش به او نصیب شده. پس ببینید قشنگ پیغمبر میخواد بفرمه که من بنا نیست که با واقعیت ها که علم نبوت هست حکم بکنم، من با همین بینات ادله‌ای که طرف اقامه میکنه و این وکلایی که الان هستن، خدا رحمت کنه آقای آسم محمود هاشمی را، ایشون وقتی میگوشش که این وکلای بیدین یک پرونده‌ای را 40 سال معطل میکنن، همین اشاره میکنه به ماده فلان یا ماده فلان، تا قاضی بره اون ماده رو باز پیدا کنه و به توان حرف کنه زمان میبره. از اونجا پیغمبر فرمود که خب در مقام احتجاج دو نفر احتجاج میکنن، یکی ممکنه زیباتر و الحن بهتر بیان کنه، و من هم بر طبق او حکم بکنم، اما بدانید که اگر واقع این نباشه قطعی از آتش را برای خودش جلب کرده. یعنی بخواد بگه در مقام حکومت و خصومت، حتی من پیغمبر ممکن است که حکمی بکنم که واقعیت نداشته باشه بر اساس طرف که ببینید چطوری بیان و حجت کرده. این عادثش باب دوم از ابواب حکم و احکام دعاوی، این که خوندم حدیث اول همون بابه. در روایت دیگر عدی عن ابیه قال اختصم امرؤ القیس و رجل من حضرموت الی رسول الله. دو نفر آمدند، یکی امرؤ القیس بیکن زمان شخصیتی بود و یک مردم از حضرموت شکایت کردن عند رسول الله فی ارض، این زمین مال منه یا مال اوی مثلا. فقال علک بجنا، اون شخص حضرموتی که ادعا کرد زمین مال منه، پیامبر بهش فرمود علک بجنا، بجنه داری، دلیلی داری؟ قال لا. قال فیمینه، حالا که بجن نداری میتونه قسم بخوری؟ قال اذن والله یذهب بارضی، طرف مقابل قسم گفت حالا که این قسم میخوره زمین من خواهد گرفت، با قسم خودم شاهد که نداره، بی از راه قسم که باکی نداره، همونطور که اصل زمین خورده قسم به باطل میخوره. بنابراین گفت والله یذهب بارضی. قال ان ذهب ارزك ان ذهب ارزك بيمينه كان ممن لا ينظر اليه يوم القيامه ولا يزكيه وله عذاب اليم. پیغمبر فرمود بر فرض اگر او آمد اون کار قسم خورد و زمین را به او دادیم، ولی بدان که واقعیت عوض نمیشه، در پیشگاه خداوند متعال در روز قیامت خدا به او نظر مرحمت نخواهد کرد و او را هم تزکیه نخواهد کرد و برای او عذاب دردناکی است. وقتی پیغمبر این فرمایش را گفت قال ففزع الرجل، یه مرتبه به خودش آمد و وردها الی، برگردند زمین را. خب پس بنابراین کاملا این حدیث نشون میده که مقصود پیامبر اکرم این نبوده که بگنه نده شاهد عادل، یعنی من که شاهد آورد، دلیل آورد، بگنه آورد بهش میدم، ولی اون که برحقا برخلاف واقع باشه. این حدیث هم در باب سوم از ابواب کیفیت و حکم، حدیث هفتمه. باز رسائل از تفسیر امام عسکری علیه السلام نقل میکنه، ان مولانا امیر المؤمنین علیه السلام قال کان رسول الله یحکم بین الناس بالبینات والایمان. پیغمبر در بیت ممنون با بینات ایمان دعاوی، فکثرت المطالبات والمظالم، دیگه زیاد شدن افرادی که می آمدند و خصومت داشتن با بینه یا با غیر قسم. فقال، بعد رسول خدا فرمود که حواستون جمع باشه، من که میگم دلیل بیاری و اگر نشد قسم بخورید این واقعیت را عوض نمی کنه. فقال ایها الناس انما انا بشرون، من در مقام حکومت به عنوان یک انسانی دارم محاکمه می کنم، انما انا بشرم و انتم تختصمون، شما هم میاد پیش من و اظهار خصومت می کنید. ولعل بعضهم اولا بحجته من بعض و انما اقضی على نحو ما اسمع من، فمن قضیت له من اقیق من حق اقیه بشیئن فلا یأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار. پس ترجمه می که بیانه در اینجا معنی که کسی میاد اقامه دلیل میکنه، ممکنه من بر طبق دلیل او برد او حکم بکنم، ولی اگر واقع این نباشه بدانی که قطعی از آتش را برای خودش جلب کرده. باز این حدیث در همون باب دوم از ابواب کیفیت حکم حدیث سوم این باب. خیلی پس بنابراین می توانیم بگیم که به قرینه اون آیات و این روایات لااقل در زمان رسول خدا بینه به معنای دو شاهد عادل به خصوص نبوده. این حقیقت متشرعه را قبول می کنیم، اما این در زمان رسول الله منحقا نشده بوده. به قول صحابه کفایه، خب بعض به دو کیفیت حاصل میشه. گاهی حاصل میشه به وضع واضح که اعلام میکنه، گاهی هم به کثرت استعمال. در کثرت استعمال در طول مدت موجب شده که بیان به معنای دو شاهد عادل بشه، اما زمان رسول خدا این نبوده. خیلی عرض کنم که یا بر این مرحوم استاد میگه که این جمله که رسول خدا مرقوده انما اقضی بینکم بالبینات، مقصود در اون دوان دو شهادت نبوده. بینه معنای ما یتبینه بالحق. حالا برای کسی به حق بازی به مغالطه یک طوری همونطور که پیغمبر فرمود الحن در گفتاره و بتوانه حرف یا حقی برای خودش اثبات کنه بر خلاف اون چه که واقع بوده. بنابراین پس این اصرار برای که مقصود از بینه حتما به شاهد عادله، این مسئله ثابت نیست. عرض کنم حضورتون که این یه مطلب بخواستم بگم. نکته دومی که در کلام ماست اینه که مرحوم صاحب عروه میگه آخرین دلیلی که ذکر میکنه میگه شهادت عدل واحده، بعد میگه بلا یخلو من اشکالین. آیا شهادت عدل واحد بر طهارت نجاست کافی هست یا نه؟ مرحوم عروه که میگه لا یخلو من اشکال، علتش هم اینه که ایشون هم به تابع مرحوم صاحب جواهره در جواهرم استشکر للمناقشه فی حجیته بل حقا عن الشهید الاول القول بالعدم. همون شهید اولم گفته هست که نه، با قول یک نفر طهارت یا نجاست اثبات نمیشه بلو شاهد عادل باشه. مرحوم استاد خوب به صاحب جواهرم این احتمال داده. مرحوم صاحب عرمن به خاطر همین جریان میگه مشکل است به شاهد واحد هم اثبات طهارت بشه. عرض کنم حضورتون که در این رابطه آقای قوی میفرمایند که نه، سیره عقلا بر این ثابت بوده، اتفاقا در تعداد از روایت هم دلیل آمده برای اینکه قول واحد شاهد عادل واحد برای اثبات دعوا و برای اثبات مدعا و مثلا کافیه. دلیل اولش همون که خب همه ما بلدیم، در تمام روایاتی که به دست ما رسیده روات عدل امامی مزکای به عدلی نیستن. خب غالبا راویان را یکی از این کتب اصلی که به قول استاد خویی اصول اولیه را 4-5 را بیشتر نمیشماره در رجال قضاری هست و رجال کشی هست و رجال عرض کنم حضور شیخ هست و رجال نجاشی هست و این 4-5-6 را کلن بیشتر نیستن. این هم معمولا یک شاهدن و اگرم یکی شاهد کنند به وساقت کسی بگم اون روایت کافیه. خب پس منابراین در روایاتی که متکفل بیان احکام که احکام الهی بسیار مهمه، اونجا قول یک شاهد عادل کافیه، به یک مزکی از اهل رجال تذکیه کرد کسی را، میگیم روایتش ثقه است و معتبره. خب اگر در احکام اونطوری باشه، خب در موضوعات خارجیه به طریق اولا باید بگیم اگر یه شاهدی اعلام کرد که این کاف، این آف تا مثلا طاهره یا این لباس پاکه، بگیم علال قاعده کافیه. لذا تشکیک صاحب جواهر عمر هم سید را ایشون نمیپذیرن. علاوه بر این که استاد خویی تمسک میکنه به عده از روایاتی که در اون روایات قول شاهد عادل را برای اثبات مدعا کافی دانسته، این روایاتی که ایشون به عرض کنم که استشهاد کرده، می‌فرمایند بین که اولا که استقرار سیره اوغلا برای این است که به قول ثقات در امورشون، در امور روزمرهشون اعتبار می‌کنند و اهمیت می‌دهند و قبول می‌کنند. حالا علاوه بر این در خود روایات هم وارد شده، یکی مثلا روایتی است که در ثبوت عزل وکیل، اگر وکیلی به وسیله یک نفری بهش خبر دادن که موکل تو را عزل کرده، امام می‌فرماید اگر اون شخصی که خبر داده به موکل ثقه است، دیگه از اون تاریخ وکالت وکیل باطل میشه. این روایتی که در این باب اشاره شده، عرض کنم حضورشون که روایتی سشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال ان الوکیل اذا وکل ثم قام عن المجلس فامره ماض ابدا بل وکالته ثابتتون حتی یبلغه العزل عن البکاله به ثقتین او شافه العزل عن البکاله. فرمون یا به صورت مشافهه بشوگن که آقای تو بکالت عزل شدی، یا یک نفر عادلی اگر بهش خبر داد که از بکالت عزل شدی کافیه. این حدیث در باب دوم از ابواب وکالتی که در بسال آمده. روایت دیگر ثبوت وصیت به خبر ثقه، اگر بناشه کسی از دنیا رفته یک مثلا وصیتی کرده، بعضی از ورثه منکرند، فرمود نه، اگر که یک نفرم پیدا بشه و اعلام کنه به مرد ثقه باشه، وصیت ثابت میشه. این روایت باز در خبر عمار صحاباتی عن ابی عبدالله در باب 97 از ابواب وصیت فرمود که بله، عرض کنم حضورتون که اگر کسی آمد و به یک وقت ثقه خبر داد به وصیت ثابت میشه. دیگر دلیل سوم ما ورد علی ثبوت البنیه به خبر ثقه که همه گفتن. دلیل دیگر روایتی است که دل علی جواز الاعتماد بی دخول الوقت علی اذان عارف الثقه، فرمود که اگه شخص عارفی و موثقی نزان گفت، بدانید این اعلام دخول وقت و وقت داخل شده. و پس با اون صورتی که یه دفعه بیشتر نیسته، که این هم روایت هم باب سوم از ابواب اذان اقامه. روایت دیگر روایتی است که دل علی قبول خبر البایه به استبراء العمه. خب میدونید که اگه کسی عمه از دیگری خرید، جائز نیست با اون عمه وعد کنه مگر اینکه استبرا شده باشه، یعنی یک هیز دو هیز بگذره بهش که بدانه رحم این از نطفه فروشنده پاک، اختلاط میاه نمیشه. حالا در اون روایت فاهمه است که اگر که آم بایه اعلام کند که من استبرا کردم، یعنی ثبت کردم این زن، این کنیز مدتی برش بگذره کافیه. پس بنابراین فرموده است که به روایتش هم قبول خبر باره سیرا عمه در باب ششم از ابواب نکاح و عمید. بنابراین پس این دو مطلب خواستم عرض کنم که هم اون فرمایش اول و هم فرمایش دوم که قول یک نفر عادل میتوانه کافی باشه برای اثبات حق همین جمله طهارت، حرف بعیدی نیست و اشکال مرحوم سید به تبع صاحب جواهر میتونه جواب داده بشه. بعد از ذالک وارد میشیم در مسئله اول. اولی که سید من با اشکال مسئله میگه ازا تعارض البینتان او اخبار صاحب جلیت فتطهیر و عدم تساقطا و یحکم به بقاء النجاسه. خب این معلومه. اگر فرض کردیم که این ابزاری که برای اثبات طهارت بود از قبیل بینه یا از قبیل مثلا شاهد حال یا از قبیل قول ثقه واحد به امثال ذالک، اگر اینا بینشون طاهره شد، مثلا دو بینه گفتن این لباس طاهره، دو نفر شاهد عادل گفتن این لباس نجسه، یا زلیت گفت این لباس طاهره، بینه گفت این لباس نجسه، یا مثلا یک شاهد گفت عادل نجسه، یکی طاهره. اگر طاهره شد، علال قاعده همیشه باب تعارض موجب برای تساقطه. علتش هم اینه که خب آیا معنای اخبار، یعنی هر یک از این دو خبر از واقع میدن. خب اگر پس کنی یک بینه باشه و یک نفر شاهد عادل باشه، خب میگیم به قول او ثابت میشه موضوع. اما اگر یکی میگه آمده زید، یکی میگه نه آمده زید، خب وقتی تعارض کردن هر دو که غیر ممکنه حجت باشن، چون مستلزم جمع بین نقیضین یا مستلزم جمع بین ضدینه و این که محاله لا محاله. پس ادله حجیت در موارد تعارض را شامل نمیشه. یکی دون دیگری این هم که میگن ترجیح بلا مرجعه، لا محال مقتضای تعارض تساقطه. این که اصل اولیه. در اصول هم خوندیم که اگر دو از کنم که راهکار برای اثبات یک حقیقتی دو راهکار با هم متعارض شدن، لولا مرجع لعهده ما علال قاعده مقتضای تعارض تساقط، این یک چیز مسلمیه. حالا اگر بنا شد که بعضی با بعضی، مثلا فرض کنید که بینه معارضه کرد با زلیت، زلیت گفت که آقا این طاهره، ولی بینه گفت این نجسه، ایشون میفهمن که سید میفهمن که اگر بین ابزار و وسائل تطهیر و طهارت تعارض شد، مرجع بینه. برای اینکه چون بینه مسلمه که گفتن از همه طرق دیگر مقدمه، فقط در باب خصومت گفتن اقرار بر بینه هم مقدمه، ولی در سایر موارد بینه که دو شاهد عادل هستن از طرق دیگر مقدمه، همونطوری که در روایت مسعده هم گفت حتی یقوم به ذالکه بینه، که رو روایت هم اینه فرمود. نگفتین در اصل لغت بینه دو شاهد، این به معنی دو شاهد بعدن حقیقت متشرع شد. بله دو شاهد دیگه، بینه به معنی دو شاهد مقدمن، چون گفتن این اقرب طرق به واقع است نسبت مثلا به زریت میگه آقا این طاهره، ولی بدگنه میگه نه دروغه این نجسه، قول بدگنه مقدم میشه. این در مقام تعارض اگر اتفاق افتاد، اما اگر بنا شد که یک چیزی بود تعارضی نبود، خب معلوم به قول هر یک از اینها، پس قول زرگر یا قول شاهد عادل یا همسال ذالک میتوان اثبات نجاست یا طهارت کنه، که بحث ما در طرق اثبات طهارت بود. بله، حرف کنه بریم که بدیت چرا مقدم دیگه. ببینید در مقام تعارض وقتی اتفاق افتاده معمولا اینه میگن، یعنی
اگر عدلین باشه بله چون دو تاست بر یکی مقدمه.
خب بله،
اگر بینه عدلین لازم نیست باشه
نه، حالا اگر فرض کردید اگر بگینه به معنی عدلین باشه، اگر بگینه به معنی عدلین در این تو دو بگینه دو نفر شاهد عادل میگن این نجسه، ذریت میگه این طاهره میشه. بله نه گفتم در لسان قسم بگم که در اول امر اینطور نبوده که بگیم بگینه به معنای ما از کنید که خصوص شهاد عادل اول بوده، این بعدن حقیق متشرعه شد که در مقام حسومت ها و غیر ذالک شهادت دو نفر عادل برای اثبات هم اموری که در از کنم دیات و حدود و غیر ذالک ثابت شد. ولی به هر حال اگر بناشته که مثلا ذلیت با یک شاهد عادل با هم تعارض کردن، اینجا بعید نیست که قول ذریت مقدم باشه، چون معلومن بگن ذریت که شهادت میده شهادت انحسن میده، و شهادت انحسن بر شهادت یک نفر عادل ممکنه مقدم باشه. البته در صورتی که نتوانیم بین این طرقی که ذکر شده اثبات ترجیح کنیم، لا محاله تساقط میشه و رجوع شد به اصل عملی. خب بعد از ذالک مسئله دومه که جنجال برانگیزه و باید این جهتی که عرض میکنم امروز و فردا انشاءالله دقت بیشتری بکنیم، مسئله خیلی حساسه. ما آن این است که سید میفرمد اذا علم به نجاست شیئین فقامت البینه على تطهیر احد امام. فرض مسئله دوم این است که اگر بنا شد که عرض کنم روزی که بدانیم که این دو ظرف هر دو نجس بوده، بعد بینه هم قائم شد و گفت که آقا این ظرف به خصوص طرف راست مثلا طاهره، نه بینه گفت یکی از این دوتا رو من میدانم طاهره، آیا در اینجا وظیفه چیست؟ پس ببینید اول طریق قائم میشه بر نجاست دو ظرف، مثلا دو لباس، دو هرچی که هست. بعدا یک دلیل قائم میشه بر طهارت یکی از این دو. آیا در اینجا مقتضای استصحاب را باید عمل کرد یا مقتضای این دلیل رو باید عمل کرد؟ میگیم هر دو معتبره. اولی گفته است که آقا این دو تا ما علم پیدا کردیم به هر افصلتی که این دو لباس یا این دو ظرف هر دو نجسند، بعد هم برفرد یک دلیل قائم شد که یکی از این دو لابعینه، نه یکی معین. اگر یکی بگینه قائم شد که آقا این ظرف قرمز پاکه، خب خیلی خوب میگم مناقضی نداره، بگینه گفته که این دوتا نجسه، اون دو شاهد گفتن، بعد بگینه قائم شد که این ظرف طرف راست پاکه، عمل میکنیم همچنین نیست. اما اگر بنا شد که بگینه هم یا هر دلیل دیگری هم گفت یکی از این دو ظرف نجسه، آیا در اینجا مقتضای قاعده چیه؟ فرضی که سید ذکر کرده میگه اول عالم میشیم اینطوری که مسئله دوم اذا علم به نجاست شیئین، میدونه که هر دو شیء، هر دو ظرف، هر دو لباس نجسن، فقامت البینه علا تطهیر احد اما، بینه بعد که نه آقا از این دو ظرف یکیشون قطعا طاهره، یا اینکه یکی از این دو لباس قطعا طاهره. اینجا میفرمان سجد که حکم به نجاست هما، هر دو را میگیم محکوم به نجاستن، بلکه ملاقی با هر یک از این دو هم محکوم به نجاسته. پس میگیم بینه که گفتی یکیشون طاهره چی؟ میگم به درد دیگه نمیخوره، چون اگر بینه میگفت این یکی بخصوص طاهره، مثلا میگفت اناء شرقی طاهره، خب میگفتیم بسیار خوب علم اجمالی ما منحل میشه، علم اجمالی اول اقتضا داشت اجتناب از هر دو را، حالا که بینه قائم شده یا گفته بینه طرف راست طاهره، دیگه نوبت به تنجید علم اجمالی نمیرسه. اما اگر بنا شد که بینه هم آمد گفت که یکی از این دو طاهره، یا نه بینه اول گفته که آقا این طرف نایه قرمز ساره ولی بعد مشتبه شده، یعنی طرف یادش رفت که بینه که گفت کدام یکی از این دو طاهره نمیدونه. به هر جهت اگر بعدن علمی پیدا شد به نجاست یکی از این دو اینا، آیا به طهارت یکی از این دو اینا، آیا مقتضای قاعده چه؟ اجتناب از هر دوست یا خیر؟ این مسئله آقای خیلی جنجال برانگیز شده، ولی چون مبتنی به یک سلسله اصولی است که در علم اصول خوندیم، ناگزیر من امروز انشالله فردا موضوع را حلاجی کنم که انشالله به درد خیلی جای دیگر هم میخوره. به محضرتون عرض میشود که قبلا در علم اصول خونده بودیم که علم اجمالی منجز تکلیف دیگه نیست آقایون. یعنی اگر ما علم اجمالی پیدا کردیم که یکی از این دو زن محرمه، مثلا نامحرمه، حق نداریم به هیچ کدامشون نگاه کنیم، یکی از این دو لباس نجسه، در این حق اعمال طهارت در هیچ یک از این دو نداریم، این مسلمه که اگر علم اجمالی ثابت به یک تکلیفی، مقتضای تنجیز علم اجمالی این است که اون دو شی هر دو محکومند به لزوم احتیاط. این معصوم زد. اما حالا اگر بینه آمد گفت یکی از این دو طاهره، یا دلیل دیگری آمد گفت یکی از این دو طاهره به صورت مبهم نه معین، اینجا قاعده چیه؟ آیا می توانیم با اینکه علم پیدا کردیم به طهارت احد اما باز هم حکم به نجاست هر دو طرف کنیم، یا نه دیگه نمیشد حکم به نجاست هر دو طرف کرد؟ مدعای سید اینه که اگر بنا شد اول ما علم اجمالی پیدا کردیم به نجاست هر دو اینا، علم تفصیلی پیدا کردیم که هر دو اینا نجسه، بعدن علم اجمالی پیدا کردیم که یکی از این دو طاهر شده، این علم اجمالی ما اثری ایجاد نمی کنه، باز هم احتیاط از هر دو طرف واجبه و لازمه، بلکه سید میگه از ملاقی هر دو هم اجتناب واجبه. این چه سریه؟ آیا این علم اجمالی دوم ما میتوانه ملحل کنه علم اجمالی اول را یا نمیتوانه؟
بله بخشید.
آیا این علم اجمالی ما میتوانه اون علم تفصیلی را از تنجیز بندازه یا نمیتوانه؟ سید میخواد بگوید که آقا این علم تفصیلی ما نمیتواند مقتضای اون تنجیز علم اجمالی اول را بلا اثر کنه، بلکه مقتضای علم اجمالی، علم تفصیلی اول لزوم احتیاطه. این علم اجمالی که پیدا کردیم به طهارت احد ما، این اثر نداره. چرا؟ چون دلیل استصحاب جاریه. هر یک از اون دینا را دست میگیریم، بگیم این قبلا نجس بوده، شک داریم این طاهر شده یا نه، استصحاب بقای نجاست میکنیم. بعد دست میدید به اناء دوم، بگیم این که قبلا مسلم نجس بوده، نمیدونیم که آیا اون اناء طاهر این بده یا نه، استصحاب نجاست جاری میشه. خب چی میگم وقت گذشته، باقی سخن باشه برای فردا، والحمدلله.